بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 306 سطر اول. استاد مربی. جلسه 141 مورخه 27/7/77.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. خب سؤالی شده که در پایان انشاءالله جواب میدیم. این سؤال: کما تشهد بیهی ضرورت صحت ابتزاع الملکیه و الزوجیه و طلاق و العتاق به مجرد العقد عبل ایقاع ممن بیده الاختیار بلا ملاحظت تکالیف و الاثار. بحث در این بود که احکام وضعی چگونه جعل و انشاء شده اند. مرحوم آخون فرمودند احکام وضعی به سه قسم تقسیم می شود. قسم سوم این بود که به نظر مرحوم آخوند برخی از احکام وضعیه مجعول شارعند استقلالند و شارع مقدس مستقیماً آنها رو جعل نموده است، مثل ملکیت، زوجیت و امثال اینها. در این مدعا مرحوم آخوند سه دلیل اقامه نمودند. دلیل اول این است که می فرمایند ما وجدانن می بینیم وقتی که صیغه بیع انشاء می شود، اعتو و اشتریتو، یا صیغه نکاح و طلاق خوانده می شود، بلا فاصله انسان از بیع ملکیت رو انتزاع میکنه، از صیغه نکاح زوجیت رو انتزاع میکنه و از طلاق بینونت و جدائی رو انتزاع میکنه، بدون این که یه واسطه ای در بین باشه. یعنی در عرف مردم نمیگن صیغه بیع انشا شد، پس اباحه تصرف آمد و از این حکم تکلیفی ما انتزاع میکنیم ملکیت رو. همچه حرفایی نیست. به مجردی که صیغه بیع انشا می شود ملکیت رو ازش نتیجه می گیرد. پس معلوم می شود این گونه احکام وضعیه جعل مستقل دارند و از احکام تکلیفی انتزاع نمی شود. یک دلیل. دلیل دوم می فرمایند سیت عقود معانی خاصی داره. بیع رو علما تعریف می کنند که تملیک و عین به مال. صیغه بیع مفادش ملکیت. صیغه نکاح زوجت و انکحت و مفادش زوجیت. وقتی مکلف این الفاظ رو به کار میبره لا محال همین معانی رو هم قصد میکنه. بیعتو قصدش اینه، یعنی به ملکیت شما در آوردم این کتاب رو. حالا اگر شما بگویید با صیغه بیع ملکیت جعل نمیشه، معناش اینه اون چرا که مکلف قصد کرده از این صیغه ها واقع نشود. ما قصده لم یقع و در مکاسب خونده ایم که در سیاق عقود این صیغه ها تابع قصد مکلفن، معنا نداره چیزی رو که ظاهر لفظ است مکلفم قصد کرده در خارج واقع نشود. پس نتیجه میگیریم که به مجرد اجراء این سیاق حکم وضعی مستقلا جعل میشه. دلیل سوم،
قبل از بیان این دلیل مقدمه کوتاهی رو باید اشاره کنیم. مقدمه این است که قبلا هم اشاره کرده ایم در پاره از موارد حکم وضعی هست و هیچ حکم تکلیفی وجود نداره، مثل صبی و مجنون ملکیت دارند ولی اباحه تصرف ندارند. و مثلا در باب زوجیت کسی همسری اختیار کرده، عقد خونده، زن در حال حیض است، جواز مباشرت نداره ولی زوجیت هست. گاهی هم برعکسه، حکم تکلیفی هست و حکم وضعی وجود نداره، مثلا مهمان وارد خانه انسان شده است، غذا میخوره، نسبت به قضا اباحه تصرف داره ولی ملکیت نداره. بعد از این مقدمه بله چطور؟ نه مراد حکم تکلیفی مناسب با این شیه، یعنی با زوجیت حکم تکلیفی مناسب با او جواز مباشرته، ولی بله اونجا مرد حکم تکلیفی داره وجوب نمازه، مرادمون حکم تکلیفی مناسب با اوست. بله، نه ما فکر کردیم اینجا یک اشکال اقوایی میخواید بکنید. اشکال اقوا اینه که حکم تکلیفی دیگه داره، جواز استمتاع داره ولی جواز مباشرت نداره. اون اشکال وارده، چون مرحوم آخوند به زوجیت و جواز وقتی مثال زدن، ما همون مثال رو گفتیم، اشکالش اونه که همراه با زوجیت در حال حیض جواز استمتاع داره ولی استمتاع خاص رو نداره. دقت کنید، حالا در مثال مناقشه نیست، این مثال مرحوم آخوند اشکال داره علایه ها. دقت کنید، اصلا ملکیت نداره دیگه. نه حالا بله، مهمان آمدن خونه ما اول کلام هستن که بله حالا مهمان رو بعد. خب حالا دقت کنید، بعد از این مقدمه دلیل سوم این است که مرحوم آخوند می فرمایند شما میگویید حکم وضعی مثل ملکیت از حکم تکلیفی انتزاع میشه، بلا شک و شبهه مواردی داریم حکم وضعی هست، حکم تکلیفی وجود نداره، صبی و مجنون مالکند ولی جواز تصرف ندارند، پس یه حکم وضعی از کجا آمد؟ و برعکس مواردی داریم حکم تکلیفی هست، حکم وضعی به دنبال نداره. از این گونه موارد نتیجه میگیریم که حکم وضعی مثل ملکیت و زوجیت از حکم تکلیفی انتزاع نمیشه، بلکه این گونه احکام وضعیه مستقیماً در موارد خودشون مجعول شارع خواهند بود. اینم خلاصه سه دلیل مرحوم آخوند در این بحث. عبارت رو دقت کنید. بله. علی ای حال ملکیت داره یا نه؟ کسی مجنون پدرش فوت میکنه، بلا فاصله سهم الارث خودش و مجنون مالک میشه یا نه؟ خب اباحه تصرف نداره. مرحوم آخوند میفرمایند شما که میگید حکم وضعی همیشه از حکم تکلیفی انتزاع میشه، اینجا حکم تکلیفی نداریم. این حکم وضعی از کجا اومد؟ باید من چه انتزاع داشته باشه؟ از کجا اومد؟ از کجا؟ چه؟ نه 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 نه، همون لحظه جنون مجنون، همون لحظه پدرش از دنیا رفت. قبلا این مال ملک پدر بوده، الان این مال شد ملک این مجنون، اباحه تصرف هم نداره. بسیار خوب، در اون مورد حرف دیگری، در اون مورد اشکال شما وارده. نه، ما در این مثال ببینید، حالا که ما در این مثال داریم بحث میکنیم، شما در اینجا این حکم وضعی از کجا آوردید؟ اگه انتظایی از چی انتظا کردید؟ فردی میاد هبه میکنه مالشو به یک سبی، کسی وارد خونه شما میشه، هزار تومان به بچه شما پول میده، درست؟ این بچه مالک میشه یا نه؟ لا محال مالک میشه، ولی اباحه تصرف نداره. این ملکیت از کجا اومد؟ از کجا مالک شده؟ ملکیت امر انتزاعی از حکم تکلیفی است. حکم تکلیفی نیست که ملکیت از او انتزاع کنه. آقا ملکیت از کجا اومد؟ از اباحه تصرف باید بیاد. این آقایون میگن ملکیت انتزاع میشه از حکم تکلیفی، حکم تکلیفی باید باشه تا ملکیت ازش انتزاع بشه، حکم تکلیفی اینجا وجود نداره. ملکیت از کجا آمد؟ پس معلوم میشه ملکیت مجعول مستقیم شارعه، با فوت پدر شارع چیزی رو به عنوان ملکیت برای این مجنون وضع میکنه، میشه حکم وضع. نفس الامر یعنی چی آقا؟ نشد دیگه، نشد. خب ملکیت امر اعتباری، شارع او رو جعل کرده در نفس الامر، شارع برای آقا جعل کرده ملکیت رو مستقیما یا جعل نکرده؟ اگه جعل کرده همین حرف مرحوم آخونده، ایشون هم همین رو میگه. اگه جعل نکرده میگن از کجا اومدی ملکیت؟ اباحه تصرف که نیست که ملکیت ازش انتزاع کنی، پس لا محال ملکیت مجعول مستقل است. بله یعنی شارع فرموده وجوب قرائت صیغه، درست؟ شارع فرموده وجوب قرائت صیغه، بسیار خوب، صیغه خوندن واجبه، ما از این وجوب قرائت صیغه انتزاع میکنیم زوجیتو؟ معنا نداره، باید از خود صیغه انتزاع بشه زوجیت. وقتی از خود صیغه انتزاع شد میشه مجعول شارع، یعنی به دنبال این شارع جعل کرده. مطلب روشن، کما تشهد و بی، از اینجا وارد میشن در بحث دیروز مرحوم آخوند فرمودن که احکام این گونه احکام وضعی جعل مستقل دارن. حالا دلیل، سه تا دلیل دارن. دلیل اول، کما تشهد بهی ضرورت صحت انتزاع الملکیه و زوجیه، شاهد این مطلب اینه که ضروری و بدیهی است صحت انتزاع ملکیت و زوجیت و طلاق و عتاق به مجرد عقد یا ایقاع ممن بیده الاختیار، از کسی که در دست او اختیار عقد و یا ایقاع هست، وقتی این عقد و ایقاع رو خون فورا انتزاع میکنیم ملکیت و زوجیت و بینونت و رقیت یا حریت رو بلا ملاحظه تکالیف و آثار. در اینجا ملاحظه نمیشود تکالیف و آثار، بگیم آقا اباحه تصرف آمده به دنبالش ملکیته، اصلا چنین نیست. مستقیما وجدانا ما از صیغه بی انتزاع میکنیم ملکیت رو. ولو کانت منتزعتا عنها، اگر اون ملکیت و زوجیت و طلاق و عتاق انتزاع بشه از اون احکام تکلیفیه، از اون تکالیف، لما کاد یصح اعتبارها، صحیح نیست اعتبار اون احکام وضعیه رو مگر به ملاحظه این تکالیف و احکام تکلیفیه. در حالی که وجدانا میبینیم صیغه بی خونده میشه، حکم تکلیفی ملاحظه نمیشه، انتزاع میکنیم ملکیت رو. پس معلوم میشه به مجرد قرائت صیغه این ملکیت از سوی مولا جعل میشود. این دلیل اول. دلیل دوم، وللزم ان لا یقع ما قصه، اگر بگید احکام وضعیه از احکام تکلیفی انتزاع می شود، ما از خارج توضیح دادیم نکاح به معنای زوجیت، به یعنی تملیک و عین به مال به معنای ملکیت. اگر وقتی انسان صیغه بیع رو میخوانه اراده ملکیت میکنه، اگر شما بگید ملکیت مستقیما پیدا نمیشود، لازم میاد این که واقع نشود اون چی که قصد شده که اون ملکیت باشه، و واقع شود چیزی که قصد نشده که اون احکام تکلیفی باشه. دلیل سوم، کمالاین بقی ان یشک، چنانچه سزاوار نیست این که شک بشود در عدم صحت انتزاع اون احکام تکلیفی از مجرد تکلیف در موارد خودشون. ما در مواردی داریم حکم تکلیفی از مجردن، صحیح نیست ما حکم وضعی رو انتزاع کنیم. مثل اینکه مهمان وارد خانه انسان میشه، اباحه تصرف داره ولی ملکیت ازش انتزاع نمیشود. فلا ينتزع الملکیه، پس انتزاع نمیشود ملکیت از اباحه تصرفات، و نه زوجیت از جواز وعتی، که جواز وعتی هست ولی زوجیت وجود نداره. در موردی مثل تحلیل عمه و کنیز، کسی میتونه عمه و کنیزشو به دیگری با شرایط خاصی تحلیل کنه، اگه تحلیل کرد طرف جواز وعتی داره ولی زوجیت اینجا استفاده نمیشود، و برعکسش که از خارج اشاره کردیم. و ها کذا سایر اعتبارات در باب عقود و ایقاعات. فانقدح، روشن شد با این سه تا دلیل ما ان مثل هذه الاعتبارات، مثل این اعتبارات ملکیت و زوجیت و طلاق و بینونت و حریت، انما تكون مجعوله بنفسها، جعل شده اند بنفسه، یصح انتزاعها بمجرد انشائها، صحیح است انتزاع کنیم این احکام وضعیه رو به مجرد انشائشون مثل احکام تکلیفیه. لا مجعوله بتبعه، نه اینکه این احکام وضعیه مجعول به تبع احکام تکلیفیه باشن و منتزع از اون احکام تکلیفیه بوده باشن. وهمون و دفعون در این قسم ها. بله، خب دلیل بر چی می شود؟ ببینید سه تا طریق بیشتر نداریم، یا باید جعل تکوینی باشه که اینجا وجود ندارد، سببیت و مسببیت نیست که جعل تکوینی باشه. اگر جعل تکوینی نبود، لا محاله مجهول شارع. مجهول شارع هم از دو قسم بیشتر نیست، یا باید مجهول استقلالی باشه یا مجهول طبعی ولا ثالثه. مجهول طبعی نیست، پس بنابراین مجهول استقلالی خواهد بود. نه نه، این که از صیغه انتزاع میکنیم یعنی در حال اجرا صیغه شارع مقدسی رو جعل میکنه، و الا لفظ صیغه که جاعلیت نداره که لفظ صیغه جعل کند ملکیت رو. امر اعتباری نیاز به جاعل داره. معلوم میشه در حال اجرا صیغه بعد از اجرا صیغه بی، شارع مقدس ملکیت کتاب رو برای مشتری جعل کرد. اینه معنی وهم و دفع. در ذیل این قسم سوم، مرحوم آخوند یه اشکال رو مطرح میکنن و از این اشکال جواب میدن. قبل از بیان اشکال دو مقدمه رو اشاره میکنن، دو مقدمه فلسفی. مقدمه اول، فلاسفه از امری که وجود خارجی نداره و ما به ازا در خارج نداره ازش تعبیر می کنن به خارج محمول و از شیء که ما به ازاء خارجی داره تعبیر می کنن به محمول به زمینه. حالا چرا اینجوری تعبیر میکنن؟ مرحوم مشکینی مفصل تو حاشیه ذکر میکنن، فلاسفه هم اشاره کردن، مورد بحث ما نیست دیگه. مقدمه دوم، فلاسفه مشائین و به تبع اونها فلاسفه اسلامی مثل فارابی، ابن سینا و صدر المتعلهین مرحوم ملا صدرا قائل به مقولات عشر می باشند. به این معنا که می گویند هر چیزی که در خارج وجود داره لا محاله باید در تحت یکی از این مقولات داخل باشه، که این مقولات عشر نه تاش عرض است و یکیش جوهر. یکی از این مقولات عشر که در خارج وجود داره مقوله جده یا مقوله ملک است که مرحوم ملا صدرا یه تعبیر مخصوصی داره، مخصوصی به ایشون، از این مقوله تعبیر میکنه به مقوله لهو، ملک و جده و مقوله لهو. حالا توضیح میدیم. مقوله جده این است که در خارج یه وجود خارجی با وجود دیگر ارتباط پیدا میکنه، به این نحو که یک شیء احاطه پیدا می کند در شیء دیگر، از احاطه محیط در محاط یک کیفیتی در خارج پیدا میشه، یه حالتی که به اون حالت میگیم جده و ملک. مثلا پوست گ گوسفند در تمام گوشت و استخوانش احاطه پیدا کرد، یه حالت مخصوص داده به این حیوان. به این حالت میگیم ملک یا جده. مثال دیگه، فرض کنید انسانی کت و شلوار می پوشه، به انسان دیگری عبا و قبا می پوشه، از اضافه و احاطه این لباس به انسان یه حالتی پیدا میشه، در فلسفه بهش میگن جده یا ملک. یا انسان کفش مخصوصی میپوشه، از احاطه کفش به پا یه حالتی پیدا میشه، بهش میگیم جده. بله دیگه، شکل مخصوص، نه همون لباس عادی هم باز یه شکل مخصوص به انسان میده. بله چیز دیگه، ببینید این میخواد بگه کلن یه وجود به یه وجود دیگه که اضافه بشه یه شکل مخصوص پیدا میکنه. شما دستتون میبره یه چسب روش میزنید، از این اضافه چسب به دست انسان یه حالت مخصوص برای دست پیدا میشه. از اینکه عمامه انسان سرش میذاره با وقتی که عمامه سرش نداره یه حالت مخصوص برای انسان پیدا میشه، بهش میگن جده. دقت کنید، نه فرقی نداره، الان دو تا وجودن، وجود پوست غیر از گوشت. لذا فلاسفه در اون مثال تعبیر میکنن به جده کامل، در این مثالای دیگه میگن جده ناقص، چون اون پوست احاطه بر همه وجود شیء داره، ولی عمامه یا کفش یا لباس احاطه بر همه وجود نداره. دقت کنید، پس نتیجه این مقدمه این شد که یکی از مقولات عشر در منطق و فلسفه مقوله است به نام جده و ملک. حالا اینجا خواستید دیگه توضیح بیشتر رو ببینید، نهایت الحکمه مرحوم علامه طباطبایی صفحه 79 به بعد، گوهر مراد صفحه 40 به بعد، انشاءالله برای بعد توضیح باز مفصلتر و عمق قضیه رو خواستید ببینید، تحصیل بهمنیار صفحه 279 و طبیعیات شفای ابن سینا فصل ششم از مقاله اول. مفصل بحث اونجا مطرح شده و دقایق فلسفی زیادی ذکر. خب بعد از این دو مقدمه، اشکال این است، مستشکل میگه شمای مرحوم آخوند در این قسم سوم ملکیت رو از امور اعتباری گرفتید که به جعل شارع انشاء می شود و به اصطلاح فلسفی ملکیت رو خارج محمول گرفتی، در حالی که در فلسفه ثابت شده ملکیت یکی از مقولات عشر است، یک عرض است که وجود خارجی داره.
و به اصطلاح فلسفی محمول به ذمیمه است. وجود خارجی داره. چگونه شما ملکیتی که از مقولات اشرف و وجود خارجی داره او رو یک امر اعتباری گرفتید و گفتید وجود خارجی ندارد؟ این خلاصه اشکال. اشکال رو دقت کنید، عبارت رو بخونیم، برسیم به جواب. وهم و دفع. اما الوهم فهو ان الملكيه كيف جعلت من الاعتبارات الحاصله بمجرد الجعل. چگونه شما ملکیت رو از امور اعتباریه ای دانستید که حاصل می شود به مجرد جعل و انشاء شارع؟ التي تكون من خارج المحمول، که در نتیجه ملکیت میشه از اموری که خارج محموله. گفتیم در فلسفه به هر امری که ما به ازای خارجی نداره وجود خارجی نداره میگن خارج محمول. توضیح میدن خود مرحوم آخون، خارج محمولی که حیث و لیس به حضائها فی الخارج شیئون. شما ملکیت رو از خارج محمولی گرفتید که در مقابلش در خارج هیچی نیست. و حال این که اشکال اینه، وهیه احد المقولات، این ملکیت یکی از مقولات عشره، اون چنون مقولات عشری که محمول به زمیمن در خارج وجود خارجی دارن، التي لا تكاد تكون به هذا السبب، اون محمولات به زمیمه و مقولاتی که به این سبب یعنی به جعل شارع اینا ایجاد نمیشن، امور خارجی اسباب خارجی داره، بل به اسباب اخر، بلکه به یک اسباب دیگه اینا حاصل میشن، به اسباب خارجی. مثل این که انسان امامه رو سرش بگذاره، لباس بپوشه، کفش بپوشه، یک امر خارجی اینا رو به وجود میاره، مثل تعمم، امامه به سر گذاشتن، تقمص، قمیص و لباس به تن کردن، تنعل و کفش به پا کردن. پس بنابراین ملکیت محمول به زمیمه و از مقولات است. فالحالت الحاصلت من حال الانسان هو الملک، او حالتی که از این تعمم و تقمص و تنعل برای انسان پیدا میشه به این حالتی که وجود خارجی داره میگن ملک. و اینه هازهی من الاعتبارات الحاصل به مجرد انشائه، چگونه میشود که این ملکیت از اعتباراتی باشد، از امور اعتباریهی باشد که وجود خارجی نداره و حاصل شود به مجرد انشاء اشاره؟ نخیر، ملکیت امر اعتباری نیست، از مقولات عشره، وجود خارجی داره. چرا این رو شما جزء امور اعتباریه گرفتید؟ و اما دفع، دقت کنید، جوابش چیزی نداره، اشاره میکنه. جواب مرحوم آخوند از این اشکال این است که می‌فرمایند ما قبول داریم که ملکیت از مقوله جده است و وجود خارجی داره، ولی شما باید بدونید که کلمه ملک مشترک لفظی است بین دو معنا. یک معنای ملک همین معنایی است که شما گفتید، یعنی احاطه یک وجود خارجی به وجود دیگر، که به این معنا ملک جزء مقولات عشر است. و وجود خارجی داره، ولی کلمه ملک یه معنای دیگه هم داره و اون معنا اینه ملک یعنی اختصاص و شیئن به شیئن، یک کتاب که به یک شخص اختصاص پیدا کرد به اینم میگیم ملکیت، که این اختصاص و شیئن به شیئن چند منشأ داره. ممکنه شیئی به شیئی اختصاص داشته باشه چون او رو خلق کرده است، مثل این که میگیم عالم ملک خداست، به تعبیر فلاسفه عالم اضافه اشراقیه داره به خدا و خدا او رو خلق کرد. تارتن منشأ این اختصاص تصرف انسان است در شی، چون انسان توانایی داره و مشروعیت داره در یک شی تصرف کنه، میگیم این شی ملک اوست. مثل این که میگیم فرس ملک زید است. گاهی منشأ این تصرف یه عقد و انشاء است، منشأ این اختصاص عقد و انشاء است، منزلی در شهر دیگر است، به کمک عقد بیع این منزل مختص به مشتری میشه، مشتری میشه مالک. گاهی این اختصاص به سبب قهری است، مثل موت، پدر میمیره منزل میشه ملک پسر. پس بنابراین به این گونه اختصاص که شی خاصی به شی دیگر ارتباط پیدا میکنه میگیم ملکیت، و این ملکیت غیر از اون ملکی است که به عنوان جده از مقولات عشر شمرده میشود. فعلیه منشأ توهم این متوهم این است که ایشون توجه نکرده است که ملکیت و کلمه ملک مشترک لفظی است بین دو معنا. طبق یک معنا ملک وجود خارجی داره، طبق یک معنا ملک امر اعتباری است که شارع یا عقلای عالم به خاطر اسباب خاصی این ملکیت و اعتبار و جعل میکنن. با ذکر این نکته جواب این اشکالم تمام شد. حالا عبارت و خلاصه‌گیری این بحث و اشاراتی ما داریم به این بحث انشاءالله باشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.